20 8 شب و دعوتتون میکنم تا یک ساعت دیگر همراه باشید با دیگر برنامه زنده‌ای که از رادیو گفتگو تقدیم حضورتون میشه. برنامه گفتگوی فرهنگی با موضوع چالش‌های پیش روی نشریات تجسمی.
گفتگوی فرهنگی
هموطنان عزیز سلام، بنده دکتر مهدی خانکه هستم. عیدتون مبارک باشه، روز مادر مبارک باشه. با یه برنامه خوب با مهمونای خیلی خوب در خدمتتون هستیم، ما رو همراهی بکنید. بحث هنرهای تجسمی که میشه همیشه با دیدن، نگریستن و تجسم کردن با این مفاهیم روبرو میشیم. در حوزه هنرهای تجسمی متغیرها و سنجه‌های مختلفی وجود داره که میشه سنجید که یک سرزمین، یک اقلیم در حوزه هنرهای تجسمی چه جایگاهی را داره. هنرهای تجسمی ما از بین سنجه‌هایی که قابل بررسی هستن، از جمله آموزش دانشگاهی، نشریاتی که چاپ میشه و گروندگان و فارغ التحصیلان رشته‌های هنری، در طول 50 سال گذشته در حوزه هنرهای مدرن همواره جایگاه خوبی داشته، قابل دفاع بوده. متاسفانه توی سال اخیر، یکی دو سال اخیر، یکی از این متغیرها و سنجه‌ها که حوزه نشریات تجسمی هستش به علل مختلف، از جمله تغییر و تحولاتی که در بحث اقتصادی برای کشور پیش اومده، دچار بحران‌هایی شدن و یکی از مجراهای مهم ارتباط با هنرمندان، گروندگان هنری و مطالعه کنندگان عرصه هنر گرفتاری‌های خیلی زیادی براشون ایجاد شده و نشریات تجسمی ما بسیاریشون نفسهاشون به شماره افتاده. در این شب عزیز قراره که صحبت بکنیم با میهمانان عزیزی. خیلی اتفاق خوبی امشب هم در خدمت آقای حامدی عزیز هستیم، استاد عزیز من، و هم در خدمت خانم نظری هستیم. آقای حامدی اگر اجازه بدیم با خانم نظری شروع بکنیم، چون روز مادر و روز بزرگداشت مقام زنه. تبریک عرض می‌کنم خدمت شما خانم نظری، خیلی خوش اومدین. خواهش می‌کنم یه سلامی داشته باشیم
به شنوندگان این برنامه. سلام عرض می‌کنم و امروز رو به زنان، مخصوصا زنان مادران، هنرمند و مادران، بله تبریک می‌گم.
خواهش می‌کنم. من می‌دونم که سال‌ها زمینه فرهنگ و هنر روزنامه اطلاعات، روزنامه وزین اطلاعات را شما به عهده داشتین، قسمت‌های مختلفش را فعالیت می‌کردین.
بله، من فعالیت تو زمینه ادب و هنر روزنامه اطلاعات داشتم، ولی مسئولیت در واقع درآوردن این بخش از روزنامه اطلاعات به عهده فرد دیگه ای بود.
بله، خب شما فعال بودید.
بله، تو زمینه هنرهای تجسمی
شما انجام میدادید.
من انجام میدادم.
جزو اتفاقات خیلی خوبی هم بود که ما رقم زدیم. خیلی متشکرم، خوش آمد میگم خدمت شما. جناب آقای حامدی، استاد عزیز، سردبیر محترم و مدیر مسئول مجله تندیس و نشر پیکر، این روز خدمت شما تبریک میگم، خیلی خوش آمدید.
با سلام، من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه تبریک میگم.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید، خیلی متشکرم. آقای حامدی، خیلی سخت بود امروز روز مادر، من و شما از خونه کندیم و از بار خرید کادو شونه خالی کردیم، امیدواریم که ما رو ببخشن.
ما دیشب این کار
دست شما درد نکنه. خیلی متشکرم. خانم نظری با شما شروع بکنم. تو حوزه نشریات تجسمی میدونم که شما سال هاست داری فعالیت میکنین، مقالات خوب مینویسین، اشراف دارین تو حوزه اتفاقات تجسمی. الان وضع اوضاعمون به چه صورته؟ جنبندی بخوایم بکنیم که شرایط فعلیمون.
شرایط فعلی که توی مطبوعات یا کلن توی نشریات
هر چیزی که چاپ میشه به قول فرنگی پاپ
میشه بسیار تحت تاثیر شرایط اقتصادی قرار گرفته. نشریات تخصصی که به خاطر وضعیت گرونی کاغذ، مشکلات که توی چاپ هست، حالا آقای حامدی بیشتر میتونن توی این زمینه توضیح بدن، ولی خیلی با مشکل انتشار و اینا مواجه و با همت ظاهران خود افرادی که کسایی که این نشریات رو منتشر میکنن با همت اونها سرپا ایستادن، همین معدود نشریاتی که وجود دارن در زمینه مطبوعات هم به همین صورت، یعنی از قبلش تا یه حدی بی‌اعتنایی به هنرهای تجسمی توی مطبوعات میشد.
اصلا من خواستم به همین برسم.
بله، مخصوصا بخش حالا جدایی، یعنی تو همه بخش ها، ولی بخش نقد و تحلیل و بررسی های عمیق توی حوزه هنرهای تجسمی خیلی نادیده گرفته میشه، هیچ استقبال نمیشه، نمیشد از قبلم، و تو این شرایطی که در واقع ما درگیرش هستیم از این نظر یه مقدار سخت‌تر شده. تو صفحات خبری من نمیدونم باید این رو هم بیان کنم، تو صفحات خبری که یک بخش خیلی کوچیک و ناچیز اختصاص پیدا میکنه به هنرهای تجسمی و هنرهای دیگه مثل سینما و تئاتر و موسیقی تو اولویت همیشه قرار داشتن که حتی اخبارشون کار بشه، تو صفحات لایی که مطالب گفتگو و مقالات و نقد و تحلیل میاد، تو اونها هم خیلی هنرهای تجسمی همیشه تو رده آخر.
به نظر میاد کارت آسانیه که مدیران مسئول و سرمایه‌گذاران تو حوزه مطبوعات خیلی راحت باش بازی میکنن، یعنی به خاطر اینکه حالا شما اشاره خیلی خوبی هم داشتید و به نظر از بعد مخاطب هم ما بحران داریم دیگه، یعنی وقتی مخاطب نمیطلبه مسئولان به راحتی میتونن با این کارت بازی کنن و گاهی اینو نادیده بگیرن.
دقیقاً همین مسئله رو عنوان میکنن مسئول، یعنی میدونین یه عاملش هم جدای از این برمیگرده به عدم اشرافی که سردبیر از سردبیر گرفته، مدیر مسئول گرفته، حتی دبیر فرهنگ هنری، عدم آشنایی و عدم اشرافی که به حوزه هنرهای تجسمی دارن، و چه بسا مثلا حتی یه همچین صحبتی دبیر، من که تازه وارد کار روزنامه نگاری شده بودم، دبیر سرویس فرهنگی میگفتش که چرا این همه به خود زحمت میدی
برای تجسمی،
چون که گالری ها خالی هن، مردم اصلا نمیان حتی گالری ها رو ببینن شما، که در حالی که من فکر میکنم این بخش از قضیه فراموش شده بود که در واقع یه بخشی از رسالت مسئولیت یه روزنامه‌نگار این هستش که
به تمامی وجوه یک جامعه هنری بپردازه
و در واقع ما این وظیفه رو داریم که مخاطب رو علاقمند کنیم به هنرهای تجسمی.
شما نظرسنجی هم کردین که ببینین مخاطب چجوریه، یا حتماً آمار داشتین حداقل بازدید سایت
درباره
که مثلا مقالات چند تا کلیک میشه، چند نفر این مقالات رو مطالعه میکنن؟
والله نه متاسفانه چنین امکانی توی سایت روزنامه ما وجود نداشت، ولی یک بار که یه دانشجویی که داشت تحقیق میکرد تماس گرفت و گفت من بین روزنامه هایی که در واقع نگاه میکردم روزنامه اطلاع جزو اون روزنامه هایی بود که بیشتر به هنرهای تجسمی میپردازه.
بله. نظر منم خیلی جلب شده بود تو اون سالا یادم میاد.
بله ولی
خیلی متشکرم خانم نظری. جناب آقای حامدی عزیز با شما شروع بکنیم، چه کار میشه کرد الان در شرایط فعلی در حوزه نشریات تجسمی؟ من قبلا هم با شما گپ زدم و متوجه شدیم که یه بخشی مشکل مخاطبه، یعنی مخاطبی اونور قضیه نیست که اینو بخره، یه بخشی هم خود حمایت‌های دولتی. به نظرتون نقصان اصلی کجاست؟ چه کار باید بکنیم و چه چشم اندازی باید داشته باشیم برای بحث نشریات تجسم؟
به نظرم یک مشکل تاریخی هست، یعنی در واقع این فقدان مخاطب در واقع زیاد در حوزه تجسمی یه ریشه های چند دهه‌ای داره، یعنی در واقع از اولین نمایشگاهی که فکر بکنم سال 1324 برگزار شد، که البته مشخصا اون نمایشگاه خیلی استقبال شد و خیلی در واقع مدیران فرهنگی رو مترصد تداوم این کار کردن. اما در دنباله اصلا یک نکته‌ای بوده که بزرگان مثل آقای دکتر مجابی هم راجع به این مطلب نوشتن که همیشه این فقدان مخاطب بوده و همچنان هم ادامه داره. یعنی در واقع بهترین نمایشگاه های ما بیشتر از شاید مثلا 400-500 نفر بازدید نمی کنن. این یه واقعیته. بله، نمیشه با هنرهای دیگه این رو قیاس کرد، مثل سینما که بالاخره مشخصا مخاطبای پیگیرتری داره.
من میدونم شما تو حوزه معرفی و فعالیت، یا معرفی بهتر بگم معرفی مفاخر هنر ایران خیلی تلاش کردیم و تلاش میکنیم و واقعا جای خدا قوت داره که به شما بگیم که در این شرایطی که شاید مردم آخرین اولویتشون پرداختن به هنرمندای حوزه تجسمی باشه، شما این تلاش رو میکنید و امیدواریم که مانا باشیم و ادامه بدین. چقدر نقش، حالا چقدر کلمه درستی نباشه، سلبریتی های هنرهای تجسمی مؤثر میتونه باشه؟ چون من دیدم شما همیشه تاکید دارین روی هنرمندایی که برندن و این خیلی کمک میکنه برای اینکه مردم، به نظرتون مؤثر هست حضور افراد شاخص تو حوزه تجسمی برای اینکه حالا یک میلی بیشتر بشه به حداقل مطالعه مطبوعات یا مجلات تجسمی؟
ببینید، در واقع این سلبریتی هایی که شما میفرمایید از حوزه دیگری غیر از هنرهای تجسمی ورود کردن به هنرهای تجسمی. مثلا هنرپیشه‌های خوبی بودن و شهرت داشتن و نهایتاً مثلا به عکاسی هم رو آوردن. یا مثلا یه کوچولو شاید مثلا کار حجم و مثلا نقاشی هم می‌کردن و اینها سبب یک شهرت شده. اما هنرهای تجسمی به نظرم یک هنر فرهیخته است و همین هم در واقع در فهم دشوار مخاطبین در واقع خلل ایجاد میکنه. به همین دلیل مخاطب گسترده‌ای وجود نداره. وقتی از سینما حرف میزنیم راجع به یه قصه حرف میزنیم، راجع به هنرپیشه حرف میزنیم، راجع به موسیقی حرف میزنیم، ولی وقتی راجع به هنرهای تجسمی صحبت میکنیم بعدن بعضن راجع به یک فریم صحبت میکنیم و این پیچیدگی هایی هست که در واقع جامعه تجسمی همیشه باش زندگی کرده. ولی در به همین خاطر هم اون کسایی که از بیرون ماجرا وارد میشن معمولا تا بخوان خودشون رو به قول معروف قدری آداپته کنن و پذیرفته هم نمیشوند. یعنی به خود من از خبرگزاری ایسنا بود فکر کنم تماس گرفتن راجب نمایشگاهی از یکی از کارگردانهای زن سینمای ایران که البته همون شب اول
جنجال به پا شد،
جنجالی به پا شد و برچیده شد. من در واقع اعتراضی نداشتم به این قضیه به لحاظ اینکه کارکرد ماندگاری هم نداره. در واقع کسی بوده خواسته مثلا سرگرمی برای خودش ایجاد کنه و یک کاری بکنه، من از نظر من اون میتونست مثلا قابل اغماز بود و اصلا توجه بهش نشه.
نظر شما موافقم.
حالا اینکه مثلا یک گالری وقتی داده به یک مثلا کارگردان سینمایی که نقاش نیست کارهای غیر نقاشانش رو نمایشگاه بذاره، این بازیه شاید بازیه مثلا شیرینی برای خودشون باشه، ولی برای ما اصلا قابل توجه نیست که بخوام تمرکز کنیم روی این. به همین دلیل در واقع یا اینها باید بیان به قول معروف، قبلا میگفتن خاک صحنه، من میگم که بالاخره خاک گالری رو بخورن و مثلا رفته رفته مثلا توی این قضیه به در واقع به یک جایگاه و پایگاهی برسن که بعضی هاشون هم تا حدودی
تونستن.
مثل آقای رضا کیانیان تا حدودی تونست نزدیک بشه، یا مثلا
و تداوم داره جناب
زندگی عباس کیارستمی که اصولا هستن از هنرهای تجسمی و از نقاشی شروع کرد.
بله.
و
مخاطبین عزیز چند دقیقه پیش سر و صدای شنیدین، این ناشی از حضور آقای امیراسلام عزیز بود. سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی پوزش میکنم روز مادری ما شما رو کشوندیم به سازمان صدا و سیما، امیدوارم که مورد توبیخ واقع نشین. یه سلام علیکی داشته باشیم ما مخاطبین.
خواهش میکنم، خیلی ممنون. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و همینطور مهمانان گرامیتون و خدمت شما، و تشکر میکنم که منم دعوت کردین در محفل خودتون تا بتونیم استفاده کنیم
انشاءالله. ما راجع به بحث نشریات هنرهای تجسمی گفتگو نشستیم و در این بحث میکنیم با آقای حامدی عزیز و خانم نظری که در روزنامه اطلاعات سالها مشغول فعالیت هستن. گفتم که نظر شما رو هم بپرسیم جناب آقای امیراسلام عزیز. فکر میکنین حوزه حال حاضر نشریات تجسمی ما شرایطش چگونه هستش؟ چیزی که داره اتفاق میفته الان، چیزی که حالا منظور حال حاضر منظورم 6 ماه گذشته هستش به طور کلی.
من ترجیح میدم که از یه نقطه نظر دیگه‌ای به این قضیه نگاه کنم. من همیشه اعتقاد داشتم که اتفاقا نشریات هنرهای تجسمی مخاطب خاص خودش رو داشته و خواهد داشت.
بله.
منتها به این شرطی که ما متوجه باشیم که مخاطبان ما هم مثل بقیه اقشار جامعه نیازشون در حال تغییره و این تغییر انقدر زیاد و سریع هست که ما باید دائما خودمون رو آداپته بکنیم. من به عنوان مثال میخوام خدمتتون بگم و اینجا اسم نشریه وزین حرف هنرمند رو بیارم.
بله.
که تا حدی تونست در فضای مجازی خودش آداپته کنه با نیاز مخاطب ها. نیاز مخاطب ها چیه؟ نیاز مخاطب ها یک زمانی بود، فرض بفهمید اون زمانی که آقای حامدی نشریه تندیس رو
شروع
کردن و چقدر حرکت خوبی بود و مجله وزین خیلی خوبی رو هم به اصطلاح افتتاح کردن و کار کردن و تمام تجسمی ها رو دور خودشون جمع کردن. نیاز مخاطبه اون زمان این بود که دیده بشن، به شرط این که مقاله‌ای راجبشون نوشته بشه، مقاله‌ای بنویسن. علم اونجا براشون مهم بود و این که منتقدین اونها رو کشف کنن. منتها الان در حال حاضر یه دگردیسی صورت گرفته و این که برای هنرمند، آرتیست و اصولا مخاطب هنرهای تجسمی که همونطور که آقای حامدی گفتن مخاطبای خاصی هستن، دیده شدن دیگه به معنی نیست که در یک مجله یا در یک جای دیگه‌ای راجع به اینا صحبت بشه. دیده شدن فروشه. یعنی وقتی که اینها الان شما نگاه کنید، یه فارغ التحصیل رشته نقاشی میاد از دانشگاه بیرون، خیلی سعی میکنه زود نمایشگاه انفرادی داشته باشه، خیلی زود سعی میکنه آثارشو به فروش برسه، در اینستاگرام خودش آثار خودشو نشون میده که این فروخته شد، یا گالریا فوری تا یه اثری رو میفروشن مهر فروخته شد میزنن، عکسشو میزنن.
بله.
یعنی دیده شدن یک آرتیست، یک هنرمند، که الان راجب این کلمه هم ایشالا اگه به فرصت شد صحبت میکنی، اینه که بتونه اثرشو بفروشه. و جالبیش اینه که وقتی مثلا یک نمایشگاه سولد میشه، خارج از اون محتوایی که ارائه داده، اصلا میون همه تجسمی ها زبان زد خاصه ها میشه. پس دیگه اینجا چیزی به نام مجله، این که ما راجب اونا یک منتقدی بخواد بیاد راجب اونا بنویسه، راجب اون نقد بنویسه، راجب اون نظرشو بگه، براش دیگه در درجه اول اهمیت قرار نداره. برای همین او دیگه مخاطب اون مجله، اون سایت اصلا مهم نیست.
پس شما فکر میکنین آقای امیراسلام عزیز، فکر میکنید که
سایت نیست؟
بله. یکی از مهمترین مشخصات که نشریات تجسمی میتونستن قبلا داشته باشن و کارکردی که الان ندارن، معرفی هنرمندانه. من شما حرف هنرمند داد مثال
معرفی نه به معذرت میخوام پروموت درخششه.
بله.
ببینید درخشش یک،
در حالی که یکی از وجوه آقای امیراسلام، من بخشی از صحبت‌های شما رو قبول دارم، یکی از وجوه یک نشریه تجسمی در تمام دنیا، شما میدونید علیرغم اینکه حالا بحث تکنولوژیک شدن و شبکه‌های اجتماعی مطرح شده، فقط یکی از نشریات بزرگه، اگه اشتباه نکنم حالا باید دقیق‌تر چک کنم بعد بشه، یکی از نشریات بزرگ فقط پذیرفته که نسخه اینترنتی بده بیرون.
بله.
و بقیه داره پابلیش چاپ میشن.
نه من مخاطب ایران ها،
منظورم اینه که حالا از لحاظ تکنولوژی یکی از وجوه مقالاتی که چاپ میشه تو نشریات تجسمی درخشاندن یه هنرمنده، یکی از وجوهش، ولی وجوه مهمترش اینه که یک مجله کارکرد داکیومنت کردن یا مستند کردن یه هنرمند داره.
بله.
این خیلی مهمه. من حرف هنرمند که شما مثال زدین، چند روزی راجع به خودنگارها تو صفحه اینستاش در یه متنای میذاره، اتفاقا از سر بدشانسی نویسنده من دقیقاً روی خودنگارا و سلفی دارم کار میکنم. دو تا از متنایی که گذاشته بود تعلیق غلطی داشت. غلط یعنی کاملا غلط، یعنی چیزی که در چیزی که آقای لوسی اسمیت مصاحبه کرده بود سال گذشته و مصاحبه انگلیسی شما مطالعه کردم، تحلیلی که لوسی اسمیت داده بود از اون تصویر که مربوط به رامبراند بود.
بله.
من به خود نگارندم امروز بعد از ظهر پیام دادم توی اینستاگرام که گفتم اگه میشه با من تماس بگیرید، گفت نه و در اصل با هم صحبت کردیم. من گفتم این منبع از کجا آوردی شما؟ ببینید صفحات اجتماعی با یک کلیک میتونه پاک بشه و شما ببینید ما الان در شهر فعلی کشورمون بحث مستند داریم، یعنی کتابای داریم از نویسنده‌های شما بهتر از من میدونید چاپ شده که ترجمه شده که اصلا نویسنده همچین کتابی ننوشته.
بله.
آقای هربرت دیدین که 50 عنوان کتاب ازش هست، اون تو صفحش برید تو ویکی‌پدیا برید ببین اصلا این کتاب مال ایشون نبوده، اومده و تقلبی ترجمه شده و تو بازار رفته. یعنی توی شرایطی که ما عدم استناد داریم به نظرم نشریات حوزه تجسمی میتونه اون خلل رو ایجاد کنه. ولی خب نکته شما هم جالب توجه، هنرمندا دیگه برای معرفی خودشون شاید نیازی به
اصلا میگم به اون مستند بودن به اون داکیومنت دیگه اهمیت نمیدن.
بله متاسفانه. ولی 50 سال آینده مهمه. آقای حامدی نظر شما چیه؟
من برخلاف تصور آقای امین الاسلام گمان میکنم که در یک شکلی که ما بخواییم مثلا مخاطبی رو برای خودمون جذب کنیم با یک آب نبات هایی با یک چیزهایی جذب. ببینید اگر من به طور کلی شاید منتقد کل این فضایی باشم که ایجاد شده،
من.
یعنی در واقع این بحث اقتصادی و بحث فروشی که سبب شده مثلا اون اصالت های هنری کنار گذاشته بشن، از نظر من اگر درک مختصری مثلا از این جریان داشته باشم تصور میکنم اتفاقا باید روی بخش هایی دست گذاشت که الان جامعه داره ازش غفلت میبرزه. ببینید بحث اقتصادی کردن، اقتصادی شدن هنر همه چیز هنر نیست.
احسن.
بخش های بسیار در واقع مقفول مانده ای هست که باید بهش رسیدگی بشه. در واقع اگر مخاطب ما میخواد که ما یه کاری بکنیم که مثلا کار اون فروش بره یا مثلا تمهیدی بیاندیشیم که مجله خودمون فروش بره، در واقع بخشی از اون قافیه ای که مشخصا به فرهنگ و تمدن و تاریخ کشور خودمون ارتباط داره ممکن از اون غافل بشیم.
البته آقای آمدی منظور من تایید اون نبود، چون
شرایط دوزی کردن آقای امیلوسون
من متوجه شدم. تحلیل من تحلیلم اینه.
بله.
نمیگم کار درستیه، حرف
ولی این هست آقای امیلوسون. ولی یه نکته جالب من بگم، این نکته که آقای حامدی میگه واقعا رسالت ما پژوهشگرای هنره، ولی متاسفانه تو شرایط فعلی آقای حامدی خیلی از خود گذشتگی میخواد. شما خودتون به قول اون دوستمون میگفت ما همه سرماخورده یه زمستونیم.
دقیقاً. آقای ببین یه پژوهشگر وقتی میخواد برای یه مجله پژوهشی انجام بده پول میخواد.
احسن. بگید مجله‌ای که نمیتونه بفروشه چجوری میخواد پول؟
مجله‌ای که نمیتونه آگهی بگیره.
احسن.
مجله‌ای که خب یه زمانی تندیس پر آگهی بود ولی بعد افت کرد برای اینکه همه کوچ کردن تو اینستاگرام یا شبکه‌های اجتماعی.
بله الان هر کسی شروع میکنه میتونه.
نه منظور من اینه که من
شما شرایط تحلیل روزه گفتید.
آره من ماهیتاً با حرفای حامدی موافقم.
مثلا علت فعالیتتون هم تو روزه همینه. شما هم جز خود گذشتگان هستید که
آره.
برنامه قبلی
بله به مشکل ما بر نمیخوره. که اوضاع
چجوریه؟
خب میگم نیاز مخاطب اینجوری شده. غلط درستش رو من قضاوت نمی‌کنم.
بله ما باید ما به عنوان کسانی که توی حوزه فعالیت می‌کنیم به نظر ما باید خط مش درست رو تبیین کنیم. یعنی ما الان تو من بعضی وقت با آقای حامدی میشینم صحبت میکنم، یه خاطراتی از کمال رو گفته میشه از شاگرداشون. آقای امیرالاسلام اینا هیچ جا ثبت نشده برادر من.
بله.
ما راجع به بزرگترین هنرمند کشورمون جز کلیات مهم رو نمیدونیم،
هیچ چی نمیدونیم.
همه ما اساتید دانشگاه استناد اون به کمال ملک، کمال ملک که علی حاتمی دید نه کمال ملک واقعی که علی حاتمی بزرگ خدمت کرد اتفاقا تو حوزه تجسمی که اومدی نقاش و تاثیرش شد، ولی روایت علی حاتمی رو میشناسیم، نه روایت به واقع علی حاتمی رو کمال ملک. برای من به نظرم رسالتمون رو باید تکرار کنیم، ولی خب انشالله به اون تو اون کانتکست.
یه نکته هم خدمت میگم، فقط مجلات مکتوب نیست که خونده نمیشه، من به ذرس قاطع خدمت میگم سایت ها هم خونده نمیشه.
احسنت، دقیقاً
اصلا مطلبی خونده نمیشه. بله.
فرهنگ مطالعه
در حد همین شعاف اینستاگرام.
احسنت.
یه مطلب، برای همینم هم شما میگه حرف هنرمند میاد در اینستاگرام صفحه میذاره خودنگاره ها یه چیز مطلب کوتاه درست غلط
مثلا فلان سایت منتقدو میارن تو نمایشگاه دوربین موبایل، الان جدیدا مد شده دو روزیه منتقد راجع به هنرمند صحبت کن.
بله.
و خیلی وحشتناکه این، خیلی وحشت. یعنی واقعا اون چیزی که ما توی تاریخ نقدمون داشتیم به واقع این بوده،
قرار خوبی نیست. بله. ولی متاسفانه میگم نیاز مخاطب نیاز به این که دیده بشه و دیده شدن رو در فروش میدونه.
پس ما یکی از رسالت
هایی که حتی اگه فیک باشه و فروشم. بله.
باید بهش بپردازیم. یکی از رسالت هایی که به نظرم خیلی مهمه خانم نظری، این که ما باید جایگاه خودمون و اهمیت کاری که میکنیم بدونیم، یعنی داکیومنت کردن و مستند کردن هنرمندانی که، من امروز با آقای حامدی صحبت میکردم یه تعداد خیلی زیادی عددی به من گفتن که هنرمندانی که در مجلات تجسمی معرفی شدن و اینا خیلی هاشون موفق بودن. این خیلی اتفاق خوبیه، یعنی این نشریات میتونن یک 50 سال آینده یک نفر میخواد پژوهشگری مثل من میخواد راجع به فلان هنرمند که در این دوره زندگی میکرده، داکیومنت اینستاگرام که سریع از بین میره، مستنده که داکیومنت میشه، مستند میشه مجله است و میشه ازش استفاده کرد. خانم نظری نظر شما چیه در مورد
نشریات هنرهای تجسمی؟ به نظر من همین چیزی که در واقع شما اشاره کردیم و بقیه اساتید، به نظر من بله همین بولد کردن هنرمندا این مهمه. و من فکر می‌کنم یکی از ایرادای نشریات تجسمی همین باشه که توی بخش مقالات و بخش ترجمه ها عیناً یه برداشتی از اتفاقایی که تو خارج از کشور میفته،
ارتباطی وجود نداره.
همینا انعکاس پیدا میکنه توی نشریات بدون اینکه اصلا دلیلی براش آورده بشه، و وقتی که مخاطب این مطالب رو میخونه ارتباطی برقرار نمیکنه، خب ناخودآگاه دیگه سراغ اون نشریات کمتر میره.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. فرصتی میخوام از شما برای اینکه یک نفسی بکشیم و چای بنوشیم تا شما موسیقی گوش کنین و برگردیم. انشاءالله خدمتتون باشیم. یا علی.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسیار خوب، خیلی خوشحالیم که خدمتتون هستیم. جمع خیلی دلنشینی، باور کنید من خودم به تنهایی دوست دارم تا صبح این گفتگو ادامه پیدا بکنه. همین مکسی که شما میرید موسیقی میشنید، ما گفتگومون باز پر هیجان ادامه داره. جناب حامدی عزیز با شما ادامه بدیم، به نظرتون چه باید کرد؟ شرایط رو چه کار بکنیم؟ چه رسالتی داریم در این حوزه؟ اگه بخوام یه نگاهی بکنیم به صحبتای که آقای امین‌الاسلام کرد.
ببینید صحبت آقای امین‌الاسلام درست هست، یک واقعیت اجتماعی وجود داره و یه تعهد اجتماعی. اگر ما بخوایم به اون واقعیت‌های اجتماعی بپردازیم، چه بسا باید در واقع از بسیاری از این فعالیت‌هایی که میشه چشم پوشی کنیم. اما واقعا میگه که غیرتم کشت که محبوب جهانی، لیکن روز شب عربده با خلق خدا نتوان. این در واقع اون خلایی که در پژوهش‌های تاریخی یا مثلا همین مستندنگاری که مطبوعات بعضا روش دست می‌ذاره، به این در واقع ما یا باید امروز رو
دریابیم،
تمکین کنیم به فضای امروز که چندان شاید هم خوشایند نباشه، یا مثلا قابل تأمله که اصلا این فضا میتونه ماندگار باشه یا نمیتونه باشه، یا اینکه در واقع